بسم الله الرحمن الرحیم. وایس و فیلم 66ممون رو شروع میکنیم. ای خدا ببینم اولم که نورش درست شه. خب میرسیم به قوانین خاص دیگه. ما الان جزء عمومی اختصاصی رو دیگه کامل درس دادیم. البته قوانین خاص رو هم ما خیلی هاش رو تدریس کردیم ذیل مواد، مثلا از جمله جرایم علیه اموال ما بسیاری از قوانین خاص رو تدریس کردیم. اما قوانین خاصی که تدریس نکردیم رو الان میخواییم تدریس کنیم و دیگه تموم کنیم، در واقع جزا رو دیگه به طور کامل تموم. خب میرسیم قوانین خاص. قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی چیز خاصی که بخوام توضیح بدم نداره، فقط تبصره 45ش مهمه که اخیر و تصویب هم هست، یعنی تازگی هم تصویب شده و میگه که البته قبلا توضیح دادم ولی میگه دوباره توضیح میده، میگه که در مواردی که حد اکثر حبس بیش از 5 سال باشه، اگر حکم به حد اقل داده شه، طرف از تعویق و آزادی مشروط و اینها محروم هست و دیگه نمیشه اینها رو داد. فقط اگر بیش از حد اقل بده بعد از اینکه حد اقل گذشت، یعنی مثلا فرض کنیم مجازات جرمی 5 تا 15 سال حبس، اگه به 8 سال حبس حکم داد، 5 سال که گذشت میتونه باقی مونده مجازات رو به مدت 5 الی 10 سال تعلیق کنه. خب این از قانون مواد مخدر. قانون قاچاق مبارزه با انسان رو ما قبلا ذیل آدم ربایی توضیح دادیم. میرسیم به قانون پولشویی که بچه ها یه مقداری در این باره مشکل هم دارن، شاید پولشویی یه مقداری برای بچه ها هم سخت باشه. خب ببینید، بله، قانون پولشویی، ببینید کلن پولشویی بخوایم تعریفش کنیم، هرچند که یه مقداری البته تو آزمون یا حتی خود قانون یه سری چیزها رو رعایت نکرده راجب پولشویی، اینو دقت بفرمایید. پولشویی مسبوق به یه جرم دیگر هست، یعنی قبل از پولشویی یک جرم دیگری اتفاق افتاده. حالا اعم از این که خود کسی که پولشویی کرده این جرم رو انجام داده یا یه شخص دیگری این جرم رو انجام داده، این مهم نیست، اما قطعا قبل از پولشویی باید یک جرم دیگری انجام شده باشه. حتی یه مورد هم هست که در حکم جرم، حالا کاری به اون استثنای ریز نداریم، میخونیم. بعد طرف میاد برای این که مشمول تبعات قانونی نشه این پول رو یه کاریش میکنه، مثلا تبدیلش میکنه و یا مثلا به کسی دیگه انتقالش میده و غیره. پس انگیزه خاصی هست در پولشویی، هرچند که قانونگذار فقط در یک بند به این انگیزه اشاره کرده و معمولا هم طراحا به این انگیزه توجه نمی کنن. معمولا طراحا، حالا در ادامه خواهیم گفت، حالا فعلا بتونیم، معمولا به این انگیزه، ولی خب درستش اینه که ما این انگیزه رو شرط بدونیم. اگه این انگیزه رو شرط ندونیم، تقریبا هر کسی که جرم علیه اموال انجام میده باید به پولشویی هم چیکارش کنیم؟ محکومش کنیم. بله. خب پس پولشویی این شد که طرف یک مالی حالا ناشی از جرم هست، این مال رو میاد یا تبدیل میکنه یا انتقالش میده یا فلان بهمان تا مشمول تبعات قانونی جرم نشه. این رو حالا ما میخونیم، توضیحات کامل ترش هم. ماده یک اومده اصطلاحاتی رو تعریف کرد. بند الف ماده یک جرم منشأ رو تعریف کرد. جرم منشأ یعنی همون جرم اولیه که گفتیم، به اون میگیم جرم منشأ. این طرف کلاهبرداری کرده، بعد با پولش پولشویی کرده، با اموال ناشی از کلاهبرداری. در اینجا اون کلاهبرداری میشه جرم منشأ که گفته که تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی هم جرم محسوب میشه. پس تخلفات فقط قانون قاچاق کالا و ارز. بعد حالا اون چیزهای مهمی که تعریف شدن در اینجا همین جرم منشأ هست. مال رو تعریف کرده، مال حاصل از جرم، بند پیش هم مهمه، میگه هر مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از جرم منشأ به دست آید، از قبیل مالی که از جرایم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریست حاصل میشود. خب این که طبیعیه. اما در ادامه در بند پی ماده یک قانون مبارزه با پولشویی هستیم، اصلاحیه 97، میگه همچنین مال موضوع جرم یا مالی که برای جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست آمده از جرم است. یعنی چی؟ خب اگر به دست آمده از جرم باشه که خب گفتیم دیگه، گفتیم مثلا پولشویی بعد این باشه، یه جا اینو تعمیم داده، یعنی اومده با وجودی که مال ناشی از جرم نیست اما در حکم مال ناشی از
جرم
گرفته، اونم مالیه که برای جرم اختصاص داده شده، مالی که برای جرم اختصاص داده شده، یعنی من یه پولی رو گذاشتم تا بهش برم که مثلا جرمی انجام بدم، میگه این مال هم در حکم مال به دست آمده از جرمه و میتونه موضوع پولشویی واقع بشه. پس اینجا اومده مال ناشی از جرم رو به یک مورد دیگه هم توسعهش داده، حکومت و حالا اصولش میگه حکومت به نحو توسعه در حکم گرفته و توسعهش داده. ماده یک
بند
یک ماده پ قانون داش بند پ ماده یک قانون مبارزه با پولشویی. بله
کتاب جدید صفحه 570.
خب بعد الان اومده پولشویی رو توضیح داده، میگه پولشویی حالا چی هست؟ فقط در بند بش به اون انگیزه شد. معمولا طراحان به این انگیزه توجه نمی کنه، یعنی چون قانونم فقط تو بند ب گفته، اینا هم فقط شاید تو بند ب طراحان ملاک میگیرن، ولی از نظر علمی به نظر میرسه این انگیزه باید در همه بندها وجود داشته باشه. اما از نظر آزمونی که حالا بحث ما آزمونی هست، تدریس ما بیشتر آزمونی هست، معمولا طراحا فقط تو همون بند ب نهایتا این رو لازم بدون. خب بند الف میگه تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشأ مجرمانه آن. تحصیل یعنی قبول کردن، گرفتن، تملک یعنی به دست آوردن، مالک بودن، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل. دقت کنید دوستان، ما گفتیم که اینو خوب دقت بفرمایید، ما گفتیم که مرتکب جرم پولشویی میتونه همون مرتکب جرم منشأ باشه، میتونه شخص دیگری باشه، یعنی ممکنه الف هم کلاهبرداری کنه، هم رو پول کلاهبرداری پولشویی کنه، هم ممکنه الف کلاهبرداری کنه، اون پولی که از کلاهبرداری به دست اومد به پولشویی کنه. راجع به این بند الف که گفته تحصیل، تملک، نگهداری، خود اون مرتکب جرم منشأ بعیده که بتونه مرتکب این افعال بشه. یعنی چی؟ یعنی من اگر پول ناشی از جرم رو تحصیل کردن، فقط کلاهبرداری کردن، درسته اینجا یه پولی تحصیل کردن، ولی نمیتونیم ما پولشویی بگیریم. یعنی ما اگر تحصیل رو بخوایم پولشویی بگیریم برای مرتکب جرم منشأ، باید هر کسی که هر جرم علیه اموالی کرد ما پولشویی بگیریم، چون یا تحصیل کرده یا تملک یا نگهداری. پس همون رفتار مجرمانه اگر مصداق تحصیل و تملک بود پولش یا نگهداری بود پولشویی
نیست.
من مالی رو سرقت کردم نگه داشتم، اینجا پولشویی نیست. پس اگر همون رفتار بود مثل نگهداری بود یا تحصیل و تملک نیست. بیشتر این سه مورد بیشتر راجب کس دیگری غیر از مرتکب جرم منشأ میتونه مثلا خیلی بعیده، شاید هم بشه فروضی پیدا کرد که راجب خود جرم منشأ هم بشه، یعنی راجب کسی که جرم منشأ رو هم انجام داده بشه که مثلا تحصیل و اینها رو پولشویی گرفت، ولی خیلی بعیده. بیشتر تحصیل و تملک و نگهداری راجب شخصی غیر از مرتکب جرم منشأ. نکته مهمی که باید دقت کنید اینه که گفتم صرف اون رفتار مجرمانه باعث تحقق پولشویی نمیشه که ما بگیم خب چون کلاهبردار هست و مالی رو تحصیل کرده پس این مرتکب پولشویی هم شده. نه خیر، به صرف این ما نمیتونیم بگیم. تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی نشود. ببین اینجا گفته مرتکب کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی، یعنی طرف میاد یه کمکی میکنه شخص ثالث به جرم منشأ، یعنی مثلا الف کلاهبرداری کرده، به میاد کمک میکنه به الف که مشمول تبعات قانونی نشه، در اینجا به مرتکب چی شده؟ پولشویی شده. همینطور قانون میگه تبدیلش کنه. یعنی چی تبدیل؟ مثلا من بیام پولی که خریدم رو به خونه تبدیل کنم، یا مبادله کنم، مالی که دزدیدم رو مبادله کنم، یا عواید رو انتقال بدم به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن. تو این بند تصریح کرده راجع به تبدیل و مبادله و اینها تصریح کرده. پس یک لحظه ببخشید ویدیو ما مشکلی پیش اومد. چی شد؟ اوه. یه لحظه ببخشید. دوستان صدای ما رو دارید؟ فکر کنم درست شد. ویدیومون درست شد فکر می‌کنم. خب بله، راجع به بنده به راجع به ای بابا این دوباره خراب میشه. نمی‌دونم چی شده. در بند ب راجع به تبدیل و مبادله تصریح کرده که باید به منظور پنهان کردن منشأ مجرمانه باشه، یعنی صرف این که من یه سرقتی کردم رفتم باش خونه خریدم یا کلاهبرداری کردم با پولش خونه خریدم پولشویی نیست. اگر انگیزم این باشه که بخوام مشمول جرم نشه، یعنی چی؟ یعنی نفهمن، یعنی من از قصر رفتم خونه خریدم، نیتم خرید خونه نبوده، نیتم بیشتر این بوده که بله منشأ جرم مخفی بشه. اگر نیتم این باشه میشه پولشویی. بند پ میگه پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور غیر مستقیم یا مستقیم از جرم تحصیل شده. یه لحظه بذارید من ببرم شروع. ببخشید یه لحظه من نت خودم. خب دوستان شما درست شد، من نتم رو عوض کردم. الان درست صدا رو خوب دارید؟ الان شما دوستان میشه چک کنید برید ببینید صدا خوب هست یا نه که ما ادامه بدیم دیگه قطع نشه.
الان درست صدا رو خوب دارید؟
خب درست شده ظاهرا. بله خب ادامه میدید. پس بند پ میگه پنهان یا کتمان کردن منشأ، یعنی چی؟ یعنی من کتمان کنم که این پول رو از کجا آوردم، منبع، محل نقل و انتقال و جابجایی، اینها رو من پنهان میکنم یا کتمان میکنم، میگم من مثلا از این طریق پول رو به دست نیاوردم، اینها هم میشه پولشویی. پس پولشویی چی شد؟ یعنی مال رو یا تحصیل میکنه، مال ناشی از جرم رو تحصیل میکنه، تملک میکنه، نگهداری میکنه، یا اینکه با قصد پنهان شدن منشأ مجرمانش تبدیل میکنه و انتقال میده به دیگری، یا اینکه میاد منشأش رو، یعنی منشأ این درآمدها رو کتمان میکنه یا منشأ نقل و انتقالاتش رو کتمان میکنه. حالا تستاش رو امروز خواهیم زد، بهتر با تست متوجه میشید. تبصره یک میگه هر وقت ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشه، مانند اینکه نوعاً و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان از اموال در یک زمان وجود نداشته باشه، مثلا طرف یک کارگر ساده‌ای هست و چند میلیارد یا مثلا چند هزار دلار، چه ده ها هزار دلار برمی‌داره میاد میریزه به حسابش، میگه اینجا مسئول صحتش کیه؟ خود اون شخص. اصل اینه که صحیحه، یعنی اصل اینه که دارایی های مردم صحیحه، منتها میگه اگر ظن نزدیک علم باشه که اینا مشکوک باشه در واقع، یعنی معلومه که یعنی احتمال زیاد میره که این پول یه منشأ مجرمانه ای داره، اون باید بیاد ثابت کنه که این پول منشأ مجرمانه نداره. منظور از علم هم گفته که همونی که برای علم قاضی تعریف شده. تبصره دو میگه دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته میباشد، علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزدور بیش از 10 میلیارد ریال برای سال پایه و معادل افزایش یافته بر اساس نرخ تورم باشد، وجود سابقه از آن در سامانه مربوط به مربوطه مطابق قوانین لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان 1/4 ارزش آن اموال خواهد بود. در این صورت اصل مال موضوع این قانون تا رسیدگی توقیف می شود، چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شده مجرور بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می گردد. خب دقت بفرمایید، این یه جرم خاصیه، پولشویی نیست. اگر در گزینه‌ها این رو دادن، در سوال این رو داد، این رو شما بدونید که پولشویی نیست. میگه اگر اموالی بود که مثلا همین زنی که گفتیم راجبش بود که امکان تحصیلش وجود نداره، در اینجا طرف باید بیاد یه اسنادی رو ارائه بده که آقا من مثلا بر اساس این قراردادی که دارم این پول رو گرفتم. اگر این اسناد رو ارائه نده به جزای نقدی محکوم میشه. پس این مثلا جرمش میشه که مثلا عدم ارائه اسناد مثبت به فرض، این عنوان مجرمانش این میشه. پس اگر همچین پول رو من داشتم باید اسنادی رو ارائه بدم که از کجا این پول ها رو آوردم. تبصره 3 میگه چنانچه ظن نزدیک به این بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروعه و اگر مرتکب مشمول مجازات شدیدتری نباشه به حبس درجه 6 محکوم میشه. در هر صورت مال مزبور ضبط میشه مگر اینکه تحصیل مشروع ثابت شه. پس اینجا اومده یه مقداری توسعه داده، یعنی یه اماراتی رو در نظر گرفته که مثلا دادستان رو بی‌نیاز از اثبات کنه. میگه همین که ظن مثلا ماده 499 یادتون باشه ما گفتیم که درباره عضویت در گروه هایی که برای برهم زدن امنیت کشور تشکیل میشن، گفتیم که عضویت اصل بر اطلاع، اگه یادتون باشه ماده 499 قانون تعزیرات، اگر ثابت کنه که بی اطلاع بوده طرف محکوم نمیشه. اینجا هم همینه، گفته اگر زن داشته باشیم که از طریق نامشروع، ما اینجا فرض میکنیم که از طریق نامشروع بوده، خود طرف باید بیاد ثابت کنه که مشروع بوده. پس این هم دوباره یه جرم خاصه، پولشویی نیست. پولشویی همون که گفتم مثلا پول ناشی از جرم و یه تبدیلی، یه معامله یا نگهداری بشه که گفتیم توی یه بندش قصد خاصی رو شرط دونسته، تو بقیه بندها قصد رو شرط ندونسته، اون میشه پولشویی. خلاصه پولشویی اینه که رو پولی که موضوع جرم بوده یه بلایی سرش میارن یا تبدیلش میکنن که منشأ مجرمانش مشخص نشه، یا مثلا میان و به یکی انتقالش میدن، یا یکی برمیداره نگهداری میکنه، که برای شخصی مثلا من میگم این از کلاهبرداری گرفتم، شما میگی بریز تو حساب من نگهش دارم برات، یه وقت تابلو نشه مثلا شما این پول رو کلاهبرداری کردی، من میشم پولشویی. نه، یک نفری اگه پول زیاد داره، یه جرم خاصی که تو قانون پولشویی اومده. البته ممکنم هست یهو طرح پولشویی بگیره، ولی مثلا بگم یک سال سوال داده بود که کدام مورد پولشویی نیست، یه پولشویی مثال زده بود، همین دو تا تبصره هم داده بود، متوجه است؟ یعنی یه سوال داده بود که کدام مورد پولشویی نیست، بعد ورداشته بود یک موردی که پولشویی هست تو یه گزینه زده بود. این دوتایی هم که گفتیم که مثلا طرف مال زیادی داره یا فلان مثلا زن به تحصیل مال نامشروع، این دوتا هم داده بود که این دوتا دیگه پولشویی نبودن دیگه، به طبع اون یکی گزینه رو باید ما میذارم. ولی به هر حال طراح دیگه، یه وقتی از رو گزینه ها شما میتونی بفهمی که شاید طراح همین ها رو هم پولشویی گرفته. خب تبصره ببخشید ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی میگه که عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرایم اهم از جرم منشأ و پولشویی به دست آمده است. این عملت معلومه دیگه، عواید ناشی از جرم همون مالیه که دیگه آدم از جرم تحصیل کرد. تبصره یک ماده 3 میگه جرم منشأ موضوع این ماده اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور باشد، مشروط به اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد. خب یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی ممکنه من در مثلا ایران پولشویی کنم، یعنی ولی این پول رو در ترکیه به دست آوردم در خارج از ایران، در اونجا از کسی کلاهبرداری کردم، ولی اومدم اینجا به خاطر اینکه مشمول تبعات نشم این رو تبدیلش کردم. میگه در اینجا هم من مرتکب پولشویی ام، نمیتونم بگم ای جرم منشأ در خارج بود به شما ربطی نداره. میگیم نه خیر، به ما ربط داره، حتی اگه جرم منشأت هم در خارج بود باز هم شما در ایران که این کارو کردی مرتکب چی شدی؟ پولشویی. متو یه شرط گذاشته، میگه به شرطی که علاوه بر ایران در اونجا هم اون کار جرم باشه. یعنی اگر طبق قوانین جزایی ترکیه اون کار جرم نبود ولی در ایران جرم بود، اگر بیاره در ایران و مثلا تبدیل کنه، اینجا دیگه ما پولشویی نمیگیریم چون در ترکیه این رفتار جرم نبوده ولو اینکه در ایران جرم بوده. پس میگه که در خارج هم باشه جرم منشأ مقررات پولشویی اعمال میشه، منتها یه قید زده گفته به شرطی که این پولی که تحصیل شده در خارج هم این رفتار جرم باشه. بله. تبصره دوی ماده 3 هم که حالا چیز خاصی نگفته، ادوات و آلاته که برای پولشویی به کار رفتن ضبط میشن. ماده 9 مجازات پولشویی رو مشخص کرده، میگه اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی اگر موجود و اگر موجود نباشد مثل یا قیمتش از پولشویی مصادره میشه، یعنی اون اموالی که به دست اومده معادلش رو ما چیکار میکنیم؟ مصادره میکنیم. همچنین اگر جمع اموال درآمد و عواید مذکور تا 10 میلیارد ریال باشه حبس تعزیری درجه 5، بیش از 10 میلیارد ریال باشه حبس تعزیری درجه 4، و علاوه بر این مجازات ها به جزای نقدی معادل اموالی که پولشویی شده. پس چی شد؟ اگر تا 10 میلیارد ریال باشه جزای نقدی معادل پولشویی و حبس درجه 5، بالاتر از 10 میلیارد ریال یا 1 میلیارد تومان باشه اموال به اندازه اموال پولشویی و حبس تعزیری درجه 4. تبصره یکش هم بخونیم بعد تبصره دو که بچه خیلی راجبش سوال دارن بگیم. تبصره یک میگه چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته، همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت معادل آن اموال از مرتکب ضبط میشه. میگه طرف اومده اموالش رو انتقال داده، خب ما اینجا همون اموال رو چیکار میکنیم؟
ضبط و مصادره،
ضبط میکنم یا تبدیل کرده، مثلا پولش رو به خونه تبدیل کرده، ما اینجا میایم چیکار میکنیم؟ اموالش رو میگیریم، اون خونه رو میگیریم، اگه تبدیل کرده بود به خونه، خونه رو میگیریم، مگر اینکه به ثالث با حسن نیت انتقال داده باشه. من چه میدونستم این بابا جرم کرده خونه خریده که رفته یه خونه خریده، من رفتم ازش خریدم، من نمیدونستم که این مثلا از کلاهبرداری این پولو به دست آورده که، چون اینو نمیدونستم، میگه دیگه از این ثالث با حسن نیت ما خونه رو نمیگیریم، معادل قیمت خونه رو از خودمون کسی که پولشویی کرده. اما تبصره دوش که حالا بعضی بچه خیلی سوال میپرسن که این تبصره دو چی میشه، میگه صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول این حکم قرار نگرفته باشه. خب این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یعنی این که مثلا طرف کلاهبرداری کرده و بعدش رفته پولشویی کرده، ما به خاطر کلاهبرداری اون اموالو ازش
مصادره
کردیم، دیگه به خاطر پولشویی هم مصادره نمی‌کنیم، دیگه یه مال بوده، یه 500 میلیون بوده، درست؟ وقتی یه 500 میلیون بوده ما دیگه بله دیگه ما مورد حکم قرار دادیم دیگه، همون 500 میلیون رو همون 500 میلیون رو ما گرفتیم ازش دیگه، وقتی یه 500 میلیون بوده گرفتیم دیگه معنا نداره که دوباره به خاطر پولشویی هم بخوایم
500 میلیون دیگه ازش
بله بگیریم. البته جزای نقدی میشه دوتا باشه ها، یعنی هم به خاطر کلاهبرداری به جزای نقدی محکوم شه هم به خاطر پولشویی، ولی اون مصادره نه، بله فقط یک بار اعمال میشه، اگه به خاطر جرم من شما گرفتیم دیگه کاریش نداریم. میگه مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات مقرر مربوط به جرم منشأ به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم میشن. یعنی این نیست که بگیم که حالا چون دو نفر بودن مقررات تعدد رو ما اعمال نکنیم، یعنی بگیم به هر جفتش ما میایم چیکار میکنیم؟
محکومش
میکنیم. اگرم پولشو فقط خودش فقط پولشویی کرده که هیچی دیگه، فقط به همون پولشویی محکومش میکنیم. تبصره چارش هم میگه اگر پولشویی سازمان یافته باشه یک درجه مجازات تشریع، یعنی به جای درجه 4 میشه 3، به جای درجه 5 میشه 4. بله بله، تو ماده 500 مکرر بود یا 499 یا 500 مکرر بود، اونجا هم گفته بود اگه سازمان یافته باشه یک درجه تشدید میشه که سال
توهین
بله بله
به عوام و
بله توهین به عوام اینا.
4 5
بله. تبصره 5 میگه در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی بشن علاوه بر مجازات مقرر در ماده 20 به جزای نقدی 2 تا 4 برابر اموال مورد پولشویی محکوم میشن. پس دقت بفرمایید که راجع به شخص حقوقی در مورد پولشویی یه مجازات خاصی هم در نظر گرفته، باید حتما به جزای نقدی معادل 2 تا 4 برابر چی بشه؟ محکوم بشه. مجازات ماده 20 هم سر جاش هست. ماده 13 هم که میگه شرکت و معاونت و اینها تابع قانون مجازات هم، یعنی احکام خاصی ندارند. میرسیم به قانون قاچاق کالا و ارز. قاچاق اینو دقت داشته باشید، دو سه تا رأی وحدت قوی هم تو کیفری اومده همین چند سال اخیر، فکر کنم تا آخرین رأی وحدت قوی هم که اومده همینه. قاچاق دقت بفرمایید یعنی از مرز وارد بشه یا از مرز خارج شه بدون مجوز قانونی، این میشه قاچاق. اگر این اتفاق نیفتاده باشه، یعنی از مرز وارد نشده باشه یا خارج نشده باشه، تحت هیچ شرایطی قاچاق
نیست.
نگهداریش قاچاق نیست. حمله شما مثلا اختلافی که نگهداری تجهیزات ماهواره قاچاق یا نه، رأی وحدت فکر کنم 751 بود گفت قاچاق نیست. دوباره راجع به مشروبات الکلی همین 810 یا 809 بود همین اخیراً اومده گفت قاچاق نیست. حمله حتی حمله کالای قاچاق هم بازم قاچاق نیست. یعنی اگه یه نفر مثلا الف قاچاقی یه چیزی رو آورد وارد ایران کرد، به این رو حمل کرد، باز هم به عنوان قاچاق نداره. مثلا قاچاق بیشتر در سطح دادگاه انقلاب، بعضی وقتا در سطح تعزیرات حکومتیه. این حمل کننده به دادگاه انقلاب نمیره، حمل کننده نمیره، اون قاچاق چیه میره، ولی حمل کننده نه. درست؟ پس این رو دقت داشته باشید، فقط شخصی قاچاق چیه؟
ترانزیت کرده
بله،
از مرز.
بله از مرز این رو رد کرد. خب ماده یکش یه سری چیزها رو تعریف کرده، حالا اون مهمترا شما بگیم. قاچاق کالا و ارز رو اول تو بند الف تعریف کرده که همین الان ما تعریفش رو گفتیم. کالای ممنوع و مجاز مشروط رو اینها رو گفته، مثلا کالای ممنوع گفته که اصلا کالایی که به هیچ عنوان نمیذارن وارد شه، مثلا مشروبات الکلی. کالای مجاز مشروط رو گفته کالایی که علاوه بر تشریفات گمرکی باید یه مجوز دیگری هم داشته باشه، یعنی علاوه بر تشریفات گمرکی باید یک مجوزی هم، مجوز خاصی از یه نهاد خاصی یا ارگان خاصی داشته باشه. کالای مجاز هم کالایی که فقط تشریفات گمرکی و بانکی میخواد، یعنی مجوز مخصوص نمیخواد. قاچاق سازمان یافته یعنی چی؟ گفته جرمیه که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از 3 نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است. پس قاچاق سازمان یافته یه کار گروهیه، با برنامه ریزی میخواد، باید حداقل هم 3 نفر باشه. قاچاقچی حرفه‌ای هم شخصیه که بیش از 3 بار مرتکب قاچاق بشه، ارزش کالا هم در هر مرتبه بیش از 10 میلیون ریال باشه. پس قاچاقچی حرفه‌ای و چند بار قاچاق کرده باشه؟ حداقل 4 بار، بیش از 3 بار و در هر 4 بار هم ارزش کالا بیش از 10 میلیون ریال باشه. به این میگن قاچاقچی حرفه‌ای. خب نکات اکثر نکاتشو گفتیم، فقط سریع ما بگیم که دیگه یه دوره کرده باشیم. گفتیم راجع به مأمورین کشف قاچاق که گفتیم شرکت و معاونت انجام داده باشن به مجازات اختلاس محکوم میشن. بله به مجازات اختلاس محکوم میشن. بعد گفتیم بازداشت بدل از جزای نقدی 15 ساله در قانون قاچاق، این رو هم خدمت شما دوستان عرض کردیم. شخص حقوقی هم یه مجازات خاصی داشت در قانون قاچاق کالا و ارز. گفتیم شخص حقوقی اگر کالای غیر ممنوع و ارز رو قاچاق کرده باشه، بار اول 1 تا 2 سال ممانعت میشه از فعالیتش، بار دوم منحل میشه. اگر کالای ممنوع یا سازمان یافته یا قاچاق سازمان یافته باشه، یعنی یا قاچاق سازمان یافته است برای شخص حقوقی یا کالاهای ممنوع مثل شراب رو وارد کرده، در اینجا همون بار اول منحل میشه. اما در جایی که کالاش مجاز هست، مثلا کالاش غیر ممنوعه یا ارز رو وارد کرده، 1 تا 2 سال بار اول محکوم میشه، بار دوم چی میشه؟ منحل میشه. به خاطر همین تو قاچاق قانونگذار خیلی راحت تر حکم به انحلال داده. خب مجازات شروع به جرم، حداقل مجازات که البته یه مقداری گفتیم تو نسخ این اختلافی به نظر ما نسخ نشده، حالا اما اختلافی هست. راجع به تعلیقش گفتیم که جزای نقدیش در قانون قاچاق قابل تعلیق و تخفیف نیست. حبس و شلاق هم در قاچاق کالای ممنوع حرفه‌ای و سازمان یافته قابل تعلیق
نیست.
که این رو هم ما تو قسمت تعلیق و تخفیف توضیح دادیم. ماده 72 هم میگه هرگاه اشخاصی که مرتکب جرم موضوع این قانون شدن در مراحل تحقیقات مقدماتی با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز یا دستگیری سرشبکه‌های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی کننده ضمن ضبط کالا و ارز، قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا تخفیف داده میشه. اینم برای همکاری اشخاص برداشته تخفیف یا معافیتی رو هم گذاشت. خب بریم سراغ جرم سیاسی هم ما بگیم، که البته تو کتاب ما اولین قانون خاص رو بردیم، الان حالا خواهیم گفت. ببینید جرم سیاسی اصلا یعنی چی؟ اصلا چرا اومدن جرم سیاسی گذاشتن؟ اصلا هدف چی بوده؟ در ابتدا معمولا، یعنی در ابتدا جرم سیاسی تازه معمولا برخوردهای بدتری هم باهاش میشد. حتی بعضی ها میگفتن تنها جایی که باید اعدام باشه جرم سیاسی. اما پس از مدتی دقیقا برعکس شد. یعنی عده میگفتن که نه تنها جرم سیاسی نباید شدیدتر برخورد بشه، که تازه باید خفیفتر برخورد شد. دلایل مختلفی داره، چون میگن اینا انگیزه اصلیشون نفع خودشون معمولا نیست. یعنی به خاطر خیلی وقتا بر اساس اعتقادات درونی خودشون یعنی این کارو میکنن. ضمناً هدف از مجازات اصلاح اشخاص، معمولاً کسی که یه اعتقاداتی داره مگر اینکه متقاعدش کنی. با مجازات خیلی نمیشه اعتقادات طرف رو عوض کرد. به خاطر همین گفتن باید یه ارفاقاتی در مورد کسانی که مرتکب جرم سیاسی شدن صورت بپذیره. در قانون ما، در قانون اساسی گفته که در جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه باید به جرم رسیدگی کنیم. ما باید به حضور هیئت منصفه به جرم رسیدگی کنیم. قانون اما اینکه جرم سیاسی چی هست رو قانونگذار تعریف نکرده بود تا سال 95، یعنی از سال 58 که قانون اساسی ما تصویب شد گفت جرم سیاسی، حدود 37-8 سال این جرم سیاسی تعریف نشده بود تا اینکه در قانون 95 این رو تعریف کرد. البته یه تعریف بسیار محدودی رو پذیرفته، یه تعریف بسیار بسیار محدودی رو پذیرفته. حالا من یه چیزی بگم چون در فهم مواد کمک میکنه، من دارم بهتون میگم، وگرنه خب ما خیلی تاریخچه اینا رو زیاد نمیدونیم. ابتدا در پیشنویس این قانون، یعنی این چیزی که قرار بود قانون گذار بپذیره، این بود که کلیه جرائم میتونن سیاسی باشن. یعنی کلیه جرائم به شرطی که یه سری ویژگی‌ها رو داشته باشن میتونن سیاسی باشن، به جز یه سری چیزا که در ماده 3 آورده بود. یعنی گفته بود کلیه جرائم میتونن سیاسی باشن غیر از موارد ماده 3. بعد دید که نه، مثل این که خیلی دیگه نمیخوایم انقدر دیگه جنو همه رو سیاسی کنیم که ارفاق کنیم، اومد از اون وره بوم افتاد، خیلی محدود کرد. یعنی ماده، یعنی اومد گفت فقط و فقط یه 6-7 جرم میتونن سیاسی باشن. یعنی 6-7 جرمه که فقط این 6-7 میتونن سیاسی باشن، غیر این 6-7 هیچ جرمی دیگه نمیتونه سیاسی باشه، اصلا نمیتونه. ولی خب یادش رفت که ماده 3 رو حذف کنه. یعنی یادش رفت که با ماده 3 برای این بود که
استثناء کنی
شما گفته بودی همه جرائم میتونن سیاسی باشن غیر از این چند تا جرم. بعد که اومدی این ماده 2 تو عوض کردی و دیگه گفتی نه آقا همه جرائم نمیتونن، فقط این 6-7 جرم میمونن، دیگه استثناءه باید حذف شه، چون استثناء باید بخشی از
اصل
باشه. شما وقتی مثلا میگید که مثلا میگید که به دانشجویان وام بدید غیر از علی، خب اینجا یعنی علی چیه؟ دانشجوه. اگر علی دانشجو نباشه دیگه لازم نیست شما استثناء کنید. اینه که ماده 3 یه ماده کاملا زائده، یعنی ماده 3 کاملا یک ماده علکیه، استثناءاتی رو آورده که اصلا تابع اصل
نیست.
حالا من اینو توضیح دادم که بدونید چرا ماده 3 اومده. علت این که ماده 3 اومده اینه که در ابتدا قرار نبود جرمای خاصی سیاسی باشن. قانونگذار گفته بود هر جرمی با این انگیزه ها انجام شه میشه سیاسی، به جز این موارد ماده 3. ولی بعد از اصلاح ماده 2 که دیگه گفت فقط این 6-7 جرم میتونن سیاسی باشن، بله یادش رفت ماده 3 رو حذف کنه. شما تقریبا میتونید ماده 3 رو نخونید. حالا نسخ که نشده، ولی خب منظوری که اصلا نیاز به یادگیریش نیست. هر جرمی که جزء جرائم ماده 2 نباشه جرم سیاسی
نیست.
اهم از این که در ماده 3 اومده یا نیومده. اهم از این که در ماده 3 اومده باشه یا نیومده باشه، اون دیگه مهم نیست که اومده یا نیومده.
مجرزه میتونه در نفع متخصصان ماده 3 که یعنی رفتارش مشمول اون 3 به شما بیاره.
اون 3 گفته جرم سیاسی نیست.
آه.
آره 3 گفته جرم سیاسی نیست. خب حالا میخونیم ببینیم که با چه شرایطی جرم سیاسی میشه. اولین شرط اینه که جرم از جرایم محصور در ماده 2 باشد، پس جرایم دیگه هیچگاه مشمول جرم سیاسی
نمیشه.
اون جرایمو بخونیم. الان ماده 2 جرم سیاسی هستیم، جرایمی که میتونن مشمول جرم سیاسی شون. میگه توهین یا افترا به رؤسای قوای سگانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونین رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنها. بند آخر ماده گفته نشر اکاذیب. ببینید نشر اکاذیب کلا میتونه سیاسی باشه، حالا به هر شخص خب، ولی توهین و افترا فقط به اشخاص مذکور در بند الف میتونه سیاسی به شمار بیاد. توهین یا افترا به رؤسای قوای سگانه و توهین و افترا به رهبری رو هم نگفته. توهین و افترا دقت کنید به رهبری رو نگفته جزء جرائم سیاسی. نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای مجمع تشخیص رو هم نگفته، فقط رئیس مجمع تشخیص رو، ولی راجع به خبرگان نه، همه رو گفته. و دقت کن توهین یا افترا باید به واسطه مسئولیت باشه، نه توهین شخصی. یه وقت من به خاطر به یه مثلا به دلیل مشکلات شخصی طرف بهش توهین میکنم این مشمول جرم سیاسی نمیشه، یه وقت به واسطه این که مثلا این طرف رئیس جمهوره، رئیس قوه بهش توهین میکنم، اینجا میتونه در صورت وجود سایر شرایط مشمول جرم سیاسی بشه. خب پس این از توهین افتاد. توهین به رئیس یا نماینده کشور خارجی با رعایت ماده 517، یعنی منظورش هم ماده 517 قانون تعزیرات. اگر جرمی مشمول ماده 517 قانون تعزیرات باشه یعنی چی باشه؟ یعنی توهین به نماینده سیاسی که وارد قلمرو ایران شده باشه این هم میتونه سیاسی محسوب بشه. جرائم مندرج در بند د و ه ماده 16 فعالیت احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی، این چه جرمی هست؟ منظورش نقض آزادی های مشروع و تهمت و افترا و شایعه پراکنی توسط احزاب و انجمنهای سیاسی. پس نقض آزادی مشروع، اراده تهمت و افترا توسط کیا؟ احزاب و جمعیت سیاسی میتونن مشمول جرم سیاسی باشه. جرایم مقرر در قوانین مربوط به انتخاباته. خب انتخابات یه سری قوانین داره دیگه، یه قانونی داریم برای انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان شورای شهر و روستا. اگر کسی جرایم اونها رو انجام بده میتونه مشمول جرم سیاسی باشه، به استثنای مجریان و ناظرین انتخابات. یعنی مجریان و ناظرین انتخابات اگر اون جرم ها رو انجام بدن جرمشون جرم سیاسی محسوب نمیشود. بله جرم اونها جرم سیاسی نیست. نشر اکاذیب هم که گفتیم. پس دقت کنید، فقط و فقط جرائم این ماده میتونن چی باشن؟ سیاسی باشن. غیر این ماده، اعم از این که جرم مشمول ماده 3 باشد یا اعم از این که نباشد، دیگه مشمول جرم سیاسی
نمیشه.
فقط این موادن که مشمول جرم سیاسی میشن. تو بند حالا ماده 3 هم میتونید بخونید، چون معمولا گزینه هایی که مشمول جرم سیاسی نیست و از ماده 3 میدن معمولا. حالا مثلا میشه مثلا اخلال در داده ها و سامانه های مخابراتی رو گفته نیست، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی رو گفته، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی مثلا نیست. ولی میگم در کل هر جرمی که مشمول ماده 2 نباشه جرم سیاسی نیست. خب ماده 4 گفته نحوه رسیدگی با هیئت منصفه است که گفتیم تو قانون اساسی اومده. ماده 5 هم گفته که تشخیص سیاسی بودن با دادسرا یا دادگاهی که پرونده در اون مطرحه و اگر و طرف هم میتونه تا پایان اولین جلسه در دادگاه بگه که آقا جرم من سیاسی نیست. در دادسرا که کلا میتونه، پس در دادسرا کلا ببخشید میتونه بگه جرم من سیاسی هست. سیاسی هست بله، چون سیاسی بودن به نفع طرفه. در کلا دادسرا و تا پایان اولین جلسه دادگاه میتونه بگه اگر نپذیره باید قرار صادر کنه. یعنی نمیتونه فقط بگه نپذیرفتم، باید طی قراری بگه که آقا متهم گفت سیاسیه ولی به این دلیل و به این دلیل سیاسی نیست. آها ببخشید من شرایط دیگه سیاسی محسوب شدن یادم رفت بگم. پس یکی از شرایطش این بود که در ماده 2 باشه. حالا بریم ماده 1 هم بخونیم که ببینیم ماده 1 چه شرایط دیگری رو گفته. میگه هر یک از جرایم مصرح در ماده 2، پس فقط جرایم ماده 2 چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور باشه. پس اگر انگیزه های شخصی و اینا باشه قبول نیست، سیاسی نیست، باید حتما انگیزه اصلاح امور کشور رو طرف داشته باشه. علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی و خارجی باشه، بدون اینکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام رو داشته باشه. پس اگه در سوال داد شخصی با قصد ضربه زدن به اصل نظام و با انگیزه اصلاح امور به رئیس جمهور توهین میکنن، در اینجا جرمش سیاسی نیست. چرا؟ چون گفته
قصدش ضربه زدن به اصل نظام.
پس دقت کنید، باید انگیزش اصلاح امور باشه، قصدش ضربه زدن به اصل نظام نباشه و علیه مدیریت سیاسی یا سیاست
داخلی
و خارجی باشه. بله با احراز این چهار تا شرطی که گفته، یعنی هم ماده 2 باشه، هم اصلاح امور باشه قصد طرف، هم علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی و خارجی باشه، هم قصد مرتکب ضربه به اصل نظام نباشه، با احراز همه این شرایط این جرم سیاسی محسوب خواهد شد. خب ماده آخره، یعنی ماده 7، ماده 6، ماده 6 قانون جرم سیاسی هم چیزها رو گفته، مزایایی که مجرمین سیاسی نسبت به سایر مجرمین دارن. چه مزایایی حالا دارن؟ حالا که ما گفتیم جرم سیاسیه، میخوایم چه مزایایی بهش بدیم. الف گفته مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمین عادی، هم در دوران بازداشت هم حبس باید در یه محلهای مجزایی نگهداری شه. ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، پس میتونن با لباسای خودشون در زندان باشن. ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، که اینو ما گفتیم در تکرار جرم گفتیم که بله سیاسی و مطبوعاتی شامل تکرار نمیشه. غیر قابل استرداد بودن مجرمین سیاسی، یعنی اگر طرف مجرم سیاسی بود، مثلا خارجی بود اومد داخل ایران، ما استردادش نمی کنیم به اون کشور. ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بجز در مواردی که مقام قضایی بیم توانی دهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد. پس دقت کنید، این حبس و بازداشت انفرادی استثناء داره، بقیه استثناء نداره، اما حبس و بازداشت استثناء داره. گفته اگر بیم توانی میدی یا برای تکمیل تحقیقات ضروریه، شما متحد اکثر تا چقدر؟
15
روز. این رو میتونی انفرنیت. حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو، تلویزیون در طول مدت حبس. پس این مزایا رو مجرمین سیاسی دارن. خب ما یه 20 دقیقه استراحت میکنیم، بعد یکی دو تا قانون خاص مونده و بعد میریم سراغ یه حدود 30-40 تا تست هم از جزا عموم و قانون خاص بزنیم و تمام.
خب چایی بگیم.